رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، صدای ما را از رادیو فردا در شهر نیمه ابری پراگ میشنوید. سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز 5 فروردین برابر با 25 مارس. یه میز صبحانه کامل‌تر میشه اگه همراه با خبر و گزارش و تحلیل باشه از ایران و دنیا، اگه همراه با موسیقی باشه. این روزا حتما خیلی تبریک سال نو شنیدین، اما کار از محکم کاری عیب نمی کنه. ما هم بهتون سال نو رو تبریک میگیم. سالی پر از خبرای خوش و سلامتی براتون آرزو می‌کنم. و اما مهمترین نکته هوای امروز و فردای ایران، یک سامانه بارشی از امروز وارد جنوب کشور میشه و فردا چهارشنبه تا پس فردا برای استانهای جنوبی کشور احتمال طغیان رودخانه ها و آب گرفتگی معابر پیش بینی شده. نود دقیقه به صورت زنده و مستقیم براتون یه برنامه رادیویی داریم که یک ساعت اول اون رو به صورت تصویری هم میتونین ببینین از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد. سلام گرم این همکاران صبحانه با خبر رو هم پذیرا باشین. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، و مارتین کارگردان فنی، در تحریری الهه روانشاد، و اینجا در استودیو محمد زرقومی مسئول اتاق خبر. من رضا بنی‌زاده‌ام. تا پایان این برنامه در کنار شما هستم. محمد زرقامی اینجاست با کلی خبرهای تازه و دست اول. خوش اومدی محمد.
سلام به تو میکنم، سلام به شنونده هامون، و همچنین جا داره که سال نو رو یک بار دیگه بهشون تبریک بگیم، چون خب به هر حال هنوز چیزی از سال نو نگذشت و کهنه نشده، هنوز داغه امسال. اگر اجازه بدی بریم سراغ خبرها حتما. و خبرها رو با خبری در خصوص در اصل گروه جیش العد که اعلام شده که یکی از مرزبانان ایرانی، یکی از 5 مرزبان ایرانی رو به قتل رسوندن، شروع کنیم. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید در صورتی که دولت مرکزی پاکستان توان پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی را ندارد، ایران آمادگی سرکوب گروهک جیش العد را دارد. آقای کوثری در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به سفر پیش روی رئیس جمهوری ایران به افغانستان برای شرکت در جشن بزرگداشت نوروز، خواستار پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی در جلسه مشترک با رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان شد. نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین عربستان سعودی را به حمایت از گروه جیش العدل متهم کرد و گفت دولت پاکستان باید این گروهک ها را پاکسازی کند تا اینکه روابط ایران با پاکستان همچنان برقرار باشد. روز دوشنبه استاندار سیستان و بلوچستان خبر قتل یکی از 5 مرزبان ایرانی را که از 3 بهمن ماه به گروگان گرفته شدند تایید کرد. با این حال وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که هنوز در این باره به یقین نرسیده و خواستار موضع‌گیری رسمی دولت پاکستان شده است. اما وزارت خارجه پاکستان اتهام افغانستان درباره دست داشتن این کشور در حمله هفته گذشته به هتلی در کابل را رد کرد. در آن حمله 9 نفر از میهمانان و کارکنان آن از جمله 2 کودک کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه در بیانیه‌ای سازمان اطلاعاتی کشور خارجی را به برنامه ریزی حمله مسلحانه به هتل سرنای کابل متهم کرده بود. مری حرف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، فقدان محمد بدیوی الشمری، رئیس دفتر رادیو عراق آزاد وابسته به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را ضایعه‌ای بزرگ برای کشور عراق دانسته است. آقای الشمری که استاد روزنامه‌نگاری دانشگاه مستنصریه بغداد بود، روز دوم فروردین ماه به دنبال مشاجره با یکی از ماموران گارد ریاست جمهوری در مقابل درب ورودی کاخ ریاست جمهوری جمهوری واقع در محله جادریه به ضرب گلوله به قتل رسید. تلویزیون عراق پس از بازدید نخست وزیر این کشور از صحنه قتل، تصویری از این متهم را که همکنون در بازداشت پلیس به سر می‌برد منتشر کرد. روز یکشنبه نیز شماری از روزنامه‌های عراق در اعتراض به کشته شدن آقای الشمری انتشار خود را متوقف کردند. و اما نشست بین‌المللی امنیت هسته‌ای با حضور سران 53 کشور از روز دوشنبه در لاهی هلند آغاز شد. محور مباحث این نشست تقویت حفاظت از مواد رادیواکتیو، کاهش موجودی این مواد و جلوگیری از افتادن آن به دست تروریست‌ها اعلام شده است. خبرگزاری‌های روسیه از دیدار وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه اوکراین در لاهه گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف به درخواست وزیر خارجه اوکراین در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای با او گفتگو کرد. همچنین سران گروه 7 کشور صنعتی جهان روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای در لاهه اقدام روسیه در الحاق کریمه به خاک این کشور را خلاف قوانین بین‌المللی دانسته و محکوم کردند. کشورهای گروه جی 7 همچنین اعلام کردند که همکاری‌های خود با روسیه را در گروه جی 8 بزرگترین کشورهای صنعتی جهان به حالت تعلیق در می‌آورند. به این منظور رهبران گروه جی 7 از لغو برگزاری نشست بعدی این گروه در بندر سوچی در روسیه خبر دادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در واکنش به این اقدام گروه جی 7 ضمن رد کردن تحریم جی 8 گفت: همانطور که میبینید جی 8 یک باشگاه غیر رسمی است. هیچ کس برای عضویت در آن کارت شناسایی پخش نکرده است. هیچ کس نمیتواند دیگری را از این جمع بیرون بیاندازد. ممکن است در حال حاضر جی 8 مأموریت خود را انجام داده باشد. این همان چیزی است که بسیاری از مردم فکر میکنند، چون از زمان آغاز به کار جی 20 20 اقتصاد بزرگ جهانی آنجا دقیقاً جایی است که همه مسائل مالی و اقتصادی در آنجا به بحث گذاشته میشود. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید رویدادهای اخیر در ارتباط با اوکراین پیامدهای عمیقی برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و امنیت منطقه‌ای خواهد داشت. بان کی مون در نشست بین‌المللی امنیت هسته‌ای افزود تضمین‌های امنیتی شرط اساسی بود که اوکراین مطابق یادداشت بوداپست با برچیدن سلاح‌های هسته‌ای از خاکش و عضویت در پیمان NPT موافقت کرد، اما اکنون اعتبار این تضمین‌ها به شدت صدمه دیده است. بان کی مون گفت با این حال این موضوع نباید بهانه‌ای برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای شود. و وزارت خارجه آمریکا میگوید صدور احکام اعدام برای 529 نفر از هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر حیرت‌آور است. ماری حرف از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از این احکام گفت: اگرچه محکومان حق تقاضای تجدید نظر دارند، اما بعید است که موازین بین‌المللی برای محاکمه عادلانه این تعداد متهم بعد از 2 روز محاکمه رعایت شده باشد. دادگاهی در جنوب مصر این عده را در ارتباط با قتل یک مأمور پلیس در جریان اعتراض‌ها محاکمه می‌کرد. شمار زیادی از متهمان غیاباً محاکمه شدند.
ممنون محمد.
خواهش می‌کنم روز جان.
30 دقیقه دیگه بازم به تو برمیگردیم. محمد زرقومی همراه ما بود. اگر خبرها رو دنبال می‌کنین هر 30 دقیقه یک بار در این برنامه میتونید خبرها رو بشنوید، اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف میزنیم. اعلام قتل مرزبان ایرانی به وسیله گروه جیش العدل و واکنش مقامهای رسمی ایران. از آنجا که آیت الله خامنه ای سال 1393 رو سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرد، نگاهی میکنیم به رابطه واقعیت های بین اقتصاد و فرهنگ. تازه ترین خبرهای خاورمیانه رو دنبال میکنیم در نگاهی به جهان مطبوعات عرب، و از آخرین خبرهای ورزشی براتون میگیم. بدون شنیدن پیام‌های تلفنی شما هم به بخش دوم برنامه نمیریم، و اگه برامون پیامک بفرستین حتما تا پایان برنامه در هر فرصتی که پیش بیاد میخونیم. با این شماره منتظر پیامکاتون هستیم: 2420 733 595 555 و 2-0-7-926-0-11-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از اعلام خبر قتل یکی از مرزبانان اسیر ایرانی از سوی گروه جیش العدل واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشته. وزارت کشور ایران خواستار اعلام رسمی موضع پاکستان در این مورد شده و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید در صورتی که دولت مرکزی پاکستان توان پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی را ندارد، ایران آمادگی سرکوب گروه جیش العدل را دارد. الهه روانشاد همکارم گزارش میدهد.
خبرگزاری تسنیم شامگاه دوشنبه به نقل از علی اوست هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان خبر داده است که او ضمن تایید به قتل رسیدن جمشید دانایی فر تنها درجه دار در میان 5 مرزبان روبوده شده به دست جیش العدل گفته است چنین اتفاقی اثرات سوءی در افکار عمومی دارد و بی پاسخ نخواهد ماند. علی اوست هاشمی پیشتر روز دوشنبه به همین خبرگزاری گفته بود که امروز در این زمینه از سرکنسول پاکستان توضیح می‌خواهیم. او گفته بود که روز دوشنبه قرار است سرکنسول پاکستان در استان را دعوت کنند تا در این زمینه توضیحاتی ارائه کند. استاندار سیستان و بلوچستان از رسانه‌ها خواسته بود تا از انتشار اخبار غیررسمی در مورد قتل جمشید دانایی فر به دست جیش العدل خودداری کنند. شامگاه دوشنبه اما علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم قتل جمشید دانایی فر را تایید کرده بود. گروه تروریستی جیش العدل شامگاه یکشنبه در وبلاگ خود از به قتل رساندن این مرزبان ایرانی خبر داده بود. از سوی دیگر حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور نیز شامگاه دوشنبه به 2 خبرگزاری فارس و مهر گفته است که در مورد صحت خبر قتل این مرزبان ایرانی منتظر موضع رسمی دولت پاکستان هستند. سخنگوی وزارت کشور به مهر و فارس گفته است که اگر خبر صحت داشته باشد بر روند مذاکرات دیپلماتیک که بین ایران و پاکستان در این مورد در حال انجام است تأثیر گذارده و روند مذاکرات سخت خواهد شد. خبرگزاری تسنیم به نقل از نماینده چابهار در مجلس می نویسد که دولت پاکستان باید در زمینه تامین امنیت جانی مرزبانان پاسخگو باشد. او از پاکستان خواست تا در مورد آزادی 4 مرزبان دیگر تلاش موثرتری انجام دهد. نماینده چابهار با اشاره به معاهده های بین المللی دولت پاکستان را موظف به تامین امنیت جانی مرزبانان دانسته و گفته است سفر اخیر مقامات پاکستان به ایران با همین هدف بود، اما می‌افزاید تا کنون اقدامات موثری انجام نشده است. خبرگزاری تسنیم همچنین با اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی نیز شامگاه دوشنبه گفتگویی داشته که در آن این نماینده مجلس گفته است در صورتی که دولت مرکزی پاکستان توان پیگیری این وضعیت را ندارد، ایران آمادگی سرکوب گروهک جیش العدل را دارد تا وارد عمل شود. خبر قتل جمشید دانایی فر، مرزبان درجه دار 25 ساله ایرانی، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک به دنبال داشته است. 5 مرزبان ایرانی روز 19 بهمن ماه روبوده شدند. به گزارش تابناک، جمشید دانایی فر، درجه دار 25 ساله ایرانی که روز 19 بهمن ماه به همراه 4 مرزبان دیگر روبوده شد، کمتر از 1 ماه پس از اسارتش صاحب فرزندی شده بود.
الهه روانشاد از آخرین خبرها و واکنشها به خبر قتل مرزبان ایرانی گروهبان جمشید دانایی فر به وسیله گروه جیش العدل گزارش میداد. اتفاقا بیشتر پیامهای تلفنی شما هم که در این بخش با هم میشنویم مربوط به همین موضوع هست. باز هم اگر نظری دارید میتونید به شماره 2042-02-21-12-21-12 زنگ بزنید. پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست میتونید نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنیم. بشنویم بخش اول پیام های تلفنی شما رو.
سوالی داشتم از مسئولین اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی. آیا پیدا کردن و به سزای اعمال رسوندن عده‌ای قاچاقچی و وطن فروش به اسم جیش العدل مشکل تر از متلاشی کردن مجاهدین خلق و فدایان خلق؟
میخوام به اون مادران پدران تبریک بگم که توان چیدن سفره 7 سین رو امسال نداشتن و جلوی بچه هاشون هم شرمنده بودن. میخوام به اون خانواده های تبریک بگم که ایستادن در این 3 دهه و جوانهاشون در زیر شکنجه و زندان و حس و تبعید عیدها رو سپری کردن.
کسانی که 5 مرزبان رو گرفتن و یکی از اونا رو اعدام کردن، دوست سنی ها نیستند، اونا دشمن سنی ها هستند.
خانم اصخم اعلام نفرمودن که خلاف قوانین بیرون مدن است که اموال سفارتخانه رو مدرق قرار میکرد. سوال من این است که خانم، زمانی که شما از دیوار سفارتخانه ها بالا میروید، اموال سفارتخانه ها رو به یغما میبرید، سفرا و نمایندگان اون کشور را به مدت 444 روز غیر قانونی زندانی میفرمایید، خلاف قوانین و عفو بیرون مللی عمل نکرده اید، آیا سفارتخانه هر کشور جز خاک کشور محسوب نمیشود؟ پس به چه علتی سفارت امریکا و انگلیس حمله فرمودید و باعث حبس غیرقانونی نمایندگان امریکا در خاک ایران شدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روابط میان اقتصاد و فرهنگ موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال 1393 رو سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده. اما اصولاً چه روابطی وجود داره بین واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگ یک کشور؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس. آقای خاوند،
فرهنگ به مفهوم عام کلمه مجموعه ویژگی‌های معنوی و مادی و احساسی یک گروه اجتماعی است و علاوه بر هنر و ادبیات، اشکال زندگی، نظام‌های ارزشی و سنت‌ها و اعتقادها رو در بر می‌گیره. روابط بین اقتصاد و فرهنگ رو در یک کشور معین میشه از دیدگاه‌های گوناگون بررسی کرد. یکی از پرسش‌هایی که همیشه مطرح بوده تأثیری است که فرهنگ بر توسعه داره. آیا فرهنگ با تعریفی که از اون ارائه کردیم میتونه بر توسعه اقتصادی تأثیر بذاره، اون رو کنتر یا تندتر بکنه؟ این یک جنبه. جنبه دیگه در مورد روابط بین فرهنگ و اقتصاد تأثیری است که زندگی فرهنگی یک جامعه بر فعالیت‌های اقتصادی داره. مثلا تأثیر مراسم محرم یا مراسم نوروز بر صنعت و داد و ستد در ایران. و بالاخره جنبه دیگر این روابط نقش فرهنگ هست به عنوان عنصر زاینده ثروت در یک جامعه. در دنیای قرن 21 فرهنگ بدل شده به یک صنعت عظیم و میلیون ها فرصت شغلی به وجود آورده.
خب پس به مورد سوم بپردازیم. فرهنگ به عنوان یک فعالیت اقتصادی چه نقشی داره در خلق ثروت، ایجاد شغل و بهبود رفاه مردم؟
آنچه که زیر عنوان صنعت فرهنگی شهرت پیدا کرده بخش‌های مختلفی رو در بر می‌گیره، از تولید و صدور موزیک و فیلم گرفته تا طراحی لباس و آشپزی و مدیریت آثار فرهنگی و موزه ها و غیره. بخش قابل ملاحظه از ثروت و قدرت آمریکا از همین راه تأمین میشه. در کشور فرانسه شاخه های گوناگون فرهنگی 3.5% ثروت ملی رو خلق میکنند و حدود 900 هزار نفر رو در خدمت خودشون دارن. صنعت سینمای هند نقش اقتصادی مهمی داره. معابد آنکور در کامبوج به یک سرچشمه ثروت بدل شده برای این کشور فقیر آسیایی. امارات متحده عربی تبدیل شده به یکی از کانون‌های مهم دنیا در خرید و فروش آثار هنری.
ایران از لحاظ بهره برداری اقتصادی از فرهنگش در چه وضعیتیه؟
با وجود موانع و دشواری‌های گوناگون، استعدادهای هنری در ایران راه‌هایی رو برای شکوفا شدن پیدا کردند، ولی در این میان به دلیل محدودیت‌هایی که خشک مغزها به وجود آوردند، انرژی‌های زیادی به باد میره. شمار زیادی از خلاقیت‌های فرهنگی در عرصه‌های موسیقی، تئاتر و سینما، اگر این محدودیت‌ها نمی‌بود، می‌توانست صدها هزار فرصت شغلی به وجود بیاره و حتی کالاهای فرهنگی ساخت کشور رو به خارج صادر بکنه. همین خشک مغزان با تحمیل چادر و رنگ سیاه و ممنوع کردن رنگ‌های متنوع فرهنگ ملی اجازه ندادند طراحان ایرانی مدل‌های بومی رو ارائه بدن. این ضربه بزرگی بود به فرهنگ کشور، ولی در همون حال صنعت پوشاک و لباس ایرانی رو هم خانه خراب کرد و بازار کشور رو سپرد به لباس‌ها و مدهای وارداتی.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای بینندگان صبحانه با خبر.
خب این روزها که روزنامه‌ها در ایران منتشر نمی‌شن، این فرصت رو داریم نگاهی بندازیم به روزنامه‌های جهان عرب. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، از منطقه با ماست. ایلیا، امروز نشست سران اتحادیه عرب در کویت هم آغاز میشه، روزنامه‌ها چه نگاهی دارن به این رویداد؟
بله رضا، این مسئله نشست سران اتحادیه عرب تیتر اصلی بسیاری از روزنامه‌های عربی هست امروز، اما روزنامه اشرق اوسط نگاه ویژه داشته به این رویداد، چرا که برای نخستین بار هست که نشست سران عرب در حالی برگزار میشه که این حد از اختلاف میان کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وجود داره، کشورهای عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر سفرهای خودشون رو از قطر فرا خوندن و اینها اعتراض دارن به سیاست‌های خارجی قطر. وزیر امور خارجه مصر روز گذشته در مصاحبه خبری که داشته و در روزنامه اشرق الاوسط منعکس شده، بعید دونسته که در این نشست اختلاف‌های عربی پایانی برای خودش ببینه.
حکم اعدام بیش از 500 نفر از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، هم گویا یکی از تیترهای روزنامه‌های امروز از جمله الحیات. از این تیتر و از روزنامه الحیات برامون بگو.
بعد روزنامه الحیات این حکم رو که حکم اعدام صادر شده برای حدود 529 نفر از هواداران گروه اخوان المسلمین و آقای محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر، این حکم رو بی سابقه دونسته و اون رو نشان از اون دونسته که مقام‌های مصری قصد دارن نشون بدن تا چه اندازه مخالف حضور و فعالیت گروه اخوان المسلمین هستن و گفتن که نتیجه این حکم هم هنوز مشخص نیست که به چه سمت و سو خواهد برد مصر و احتمال میده خشونت‌ها را افزایش بده، اما بعید دونسته اجرا این حکم رو. این حکم برای تایید نهایی به مفتی اعظم فرستاده شده در مصر، احکام اعدام رو باید مفتی اعظم تایید کنه، اما پیش بینی کرده که این حکم نقض خواهد شد و بیشتر برای نشون دادن ضربه شست بوده صدور این حکم.
ایلیا، به سوریه بریم. دستاوردهای مخالفان بشار اسد توی 24 ساعت گذشته و بازتابش در رسانه‌ها و روزنامه‌ها چی بوده؟
یکی از موضوعات اصلی روزنامه‌های عربی امروز همین بوده. روزنامه الاتحاد به الاتحاد امارات نگاهی داشته به دستاوردهایی که مخالفان مسلح اسد در استان لازقیه و به ویژه در منطقه کسد داشتن. این منطقه طی 24 ساعت گذشته از دست نیروهای دولتی خارج شده و به دست مخالفان افتاده. منطقه هست مرزی و مهم، هم مرز ترکیه و همچنین دستاوردی که مخالفان در منطقه قلمون داشتن، هم مرز با لبنان، که در یک کمین ده ها نفر از نیروهای دولتی و همچنین حزب الله لبنان رو کشتن. یک مسئله دیگه که اتفاق افتاده کشته شدن هلال اسد، پسر عموی بشار اسد بوده که یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی مخالف هوادار اسد هست.
موعد انتخابات ریاست جمهوری در لبنان هم نزدیک. از این اتفاق و این رویداد چه خبر توی روزنامه ها؟
حدود یک ماه دیگه باید پارلمان لبنان رئیس جمهور جدید رو انتخاب کنه. روزنامه النهار تیتر زده که شمارش معکوس برای انتخاب رئیس جمهور شروع شده و این اتفاق در حالی رخ میده که هنوز اختلاف ها بسیار زیاد هست میان گروه های سیاسی، اگرچه تونستن بر سر مسئله دولت به توافقی نسبی برسن، اما مسئله ریاست جمهوری و اینکه چه شخصی رئیس جمهور آینده لبنان خواهد شد یکی از مسائلی هست که میتونه باز بحران سیاسی رو در لبنان به اوج خودش برسونه.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه، حدود 30 دقیقه دیگه بازم به تو برمیگردیم برای نگاهی به باقی روزنامه‌های جهان عرب. همونطوری که در اخبار و گزارش اول برنامه شنیدین، گروه تروریستی جیش العدل یکی از 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی رو به قتل رسونده. مسئولان ایرانی هم دیروز سرانجام به قتل رسیدن این مرزبان رو تایید کردند. شما درباره روبودن این مرزبانان، اقدام گروه جیش العدل و عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی ایران چی فکر میکنین و چه نظری دارین؟ میتونین نظر خودتون رو با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارین. شماره پیامگیر ما 20420221122112 و شماره پیامک گیر ما 20420606703-8741-50. دو شماره پیامک گیری هم که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم به قوت خودشون باقی هستن. 20420-7335-555 و 20796-011-57-30. منتظر پیامکاتون هستیم. اما در وقت خوب ورزشیم. امروز فریبرز غریبه که از تازه های دنیای ورزش برامون میگه.
سال 1393 سال پرکاری برای فوتبال ایران است. فوتبال ایران امسال باید در رده های سنی مختلف در چندین تورنمنت جهانی و آسیایی حضور یابد. مهمترین رخداد فوتبالی سال 93 برای ایران حضور تیم ملی بزرگسال این کشور در رقابت‌های جام جهانی است که تابستان پیش رو در برزیل برگزار می‌شود. تیم فوتبال ایران با هدایت کارلوس کیروش در پایان مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا در خرداد ماه سال گذشته بالاتر از کره جنوبی به عنوان تیم اول گروه بلیت برزیل 2014 را دریافت کرد. دومین میدان معتبر 93 بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی است که ایران باید با تیم امید خود در این بازی‌ها حضور یابد. این رقابت‌ها از 28 شهریور تا 12 مهر ماه 93 برگزار خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایران در هفته پایانی سال 92 نلو وینگادا را برای هدایت تیم امید به خدمت گرفت و قرار است این مربی پرتغالی این تیم را برای بازی‌های آسیایی 2014 و همچنین شرکت در مسابقات انتخابی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو آماده کند. و جام ملت‌های آسیا 2015 هم دیگر میدان با ارزش و معتبر است که تیم ملی فوتبال باید در آن شرکت کند. 19 دی تا 11 بهمن ماه در استرالیا. ایران تا کنون 3 بار طی سال‌های 1968، 1972 و 1976 به قهرمانی جام ملت‌ها رسیده و در 4 دهه گذشته دستش از این جام کوتاه مانده است. پیکارهای قهرمانی زیر 22 سال، مسابقات جوانان زیر 19 سال، رقابت‌های نوجوانان زیر 16 سال و بازی‌های زیر 14 سال هم از جمله دیگر میدان‌های معتبر قاره‌ای است که تیم‌های ایرانی باید در سال 93 در آنها حضور یابند. اما برگردیم به مسابقات جام جهانی یا بزرگترین جشنواره هر 4 سال یک بار جهان که حتی صعود به این بازی‌ها هم یک افتخار برای کشورهای راه یافته محسوب می‌شود. شاگردان کارلوس کیروش در گروه اف رقابت‌های جام جهانی برزیل 26 خرداد با نیجریه، 31 خرداد با آرژانتین و 5 تیر ماه با بوسنی‌هرزگوین مساف خواهند داد. طی روزهای گذشته پیشکسوتان فوتبال ایران در صحبت‌های کارشناسی خود وضعیت حریفان تیم ایران در جام جهانی را مورد ارزیابی فنی قرار دادند. اما حمید استیلی بازیکن ملی پوش سابق ایران در جام جهانی 98 فرانسه در مصاحبه با سیما همدلی بازیکنان را هم یکی از عوامل موفقیت می‌داند.
با هم همدل بشن خیلی مهمه. همه این تاکتیکا یک طرف، یک دل بودن و با هم بودن، این خیلی تاثیرگذار